شاهزاده رضا پهلوی یکی از امضا کنندگان منشور همبستگی میان مخالفان جمهوری اسلامی از عدم اجماع میان دیگر امضا کنندگان اون بر سر پیوستن کاندیداهای پیشنهادی خود به منشور خبر داد و اعلام کرد که فعالیت خود را به همکاری با یک گروه محدود نمی کند. آقای پهلوی در متنی که از طریق صفحه توییترش منتشر کرده نوشته که هدف، کوشش و ترجیح هم همیشه این بوده که حد اکثر نیروهای سکولار و دموکراسی خواه از طیف‌های مختلف با هم همکاری کنند، اما بر سر پیوستن چهره‌های پیشنهادی به گروه منشور اجماع به دست نیومده. بررسی می‌کنیم این ائتلاف رو، نظر شاهزاده رضا پهلوی رو و همه اون چه که نظرات مختلفی که در رابطه با منشور همبستگی یا منشور مهسا وجود داره. با سه کارشناس میزبان سه تحلیلگر هستیم: تورج عطابکی، پژوهشگر پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام، دامون گلریز، پژوهشگر دانشگاه لاهه، و البته حامد شیبانی راد، سخنگوی حزب نوین ساکن پاریس. البته عنوان آقای گلریز را اگه من اصلاح بکنم، کنشگر مشروطه خواه صحیح هست. آقای شیبانی راد، اگر که موافقید بحث رو با شما شروع بکنیم، این توییتی که شاهزاده رضا پهلوی زده آیا به معنای خروج تلویحی ایشون از این ائتلاف هست؟
با عرض سلام خدمت شما و همکاران عزیزتون و همه شنوندگان محترم برنامه هست و مهمان دیگر برنامه. ببینید، شاهزاده رضا پهلوی همیشه در تمام این 40 سال تلاش داشتن که گروه‌های مختلف سیاسی و فکری بتونن با هم دیگه کار بکنن و اصطلاحی که خود ایشون همیشه استفاده می‌کنه، از موازی‌کاری پرهیز بشه و در یک مجموعه بزرگ این کار بکنن. اما خب تجربه این 40 ساله خصوصا سال‌های اخیر نشون داده که این امریست تقریبا نزدیک به محال و ما شاهد به وجود آمدن بلوک‌هایی هستیم امروز. حداقل 6 بلوک سیاسی میشه در فضای سیاسی دید. و شاهزاده رضا پهلوی با توجه به نقش فراحزبی و فراتشکیلاتی که دارن به عنوان رابط این به نوعی میشه که جزیره های مجزا، همیشه میتونستن بهترین نقش ایفا بکنن و اونجاست که اتفاقا ما میتونیم ببینیم نقش کلیدی شاهزاده در این انقلاب کجاست و چگونه میشه امید داشتش که شاهزاده رضا پهلوی اون چتر راهبری این انقلاب و خصوصا پس از تحریم جمهوری اسلامی گذاری آرام به دموکراسی است. و شاهزاده رضا پهلوی با این توییتشون یک بار دیگه یادآوری کردن و گفتن که اگر نمیشه این گروه های مختلف رو زیر یک مجموعه آورده همکاری کرد، چون در حال همونجور که دیدیم منشور درش بسته بود و خلاف ادعایی که میکردن و راه ندادن کسایی که پیشنهاد شده بودن، اما شاهزاده میتونه با گروه های دیگر هم کار بکنه. پاسخ به سوال شما اینه که شاهزاده در هیچ مجموعه ای مستقیما همکاری تشکیلاتی نمی کنن، بلکه با همه مجموعه همکاری می کنن و این منشور اگر ادامه پیدا بکنه مجموعه شون که من بعید می دونم و فکر می کنم به زودی شاهد متوجه شدن این مجموعه خواهیم بود، شاهزاده با اینها هم به نظر من کار خواهند کرد، همینجور که با بقیه گروه ها هم همکاری خواهند کرد و همکاری داشتن در تمامی سالها و شاهد ایجاد و سازماندهی این 6 بلوک سیاسی که خدمتتون عرض کردم خواهیم بود، بدون اینکه نیازی باشه به ایجاد یک تشکیلات متحد که امکان پذیر نیست و شاید اصلا لزومی هم به ایجادش وجود داشته باشه.
آقای گلریز، آقای شیبانی راد معتقد هستند که این ائتلاف، این تشکیلات راهی به جایی نخواهد بود و شکست خواهد خورد و به فروپاشی منتهی خواهد شد. این ائتلافی که شکل گرفته، نظر شما در این رابطه چه هست؟ آیا خروج شاهزاده رضا پهلوی، اگر که این توییتی که زدن رو بر مبنای خروج ایشون از این ائتلاف در نظر بگیریم، آینده این ائتلاف چه خواهد شد؟
درود بر شما جناب آقای عطابکی و آقای شیبانی راد و همچنین شنوندگان. ببینید، در موقعیتی که در حال حاضر ابر بحران‌های مختلف ایران رو تهدید میکنه، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر کمبود آب، کمبودن آب در سدها، مسئله خیزش انقلابی و غیره، قطعاً چنین خبری برای من ناراحت کننده است که ائتلاف، یا حالا ائتلاف هم که دقیقش نیست، ولی حداقل تصویری از نوع همگرایی که با چند توییت شروع شد و نشست موفق جورج تاون امروز به اونجا برسه که فرض بکنید ما خوشحال باشیم از اینکه حالا افشاگری شده توسط شاهزاده یا این جمع با شکست مواجه بشه. واقعا برای من باعث تأسفه، با اینکه من یکی از نخستین افرادی بودم که هم در رادیوی شما هم در رسانه ها مشکل و معضلات منشورنویسی رو عرض کردم و اینکه چه مشکلاتی میتونه به وجود بیاره، اونم در فضای امروز ایران. از این جهت یه مقدار سخته و این من فکر میکنم برمیگرده به جایگاهی رو که خیلی از طرفداران و خود شاهزاده رضا پهلوی مشخصا در گفتار در مقایسه با عمل و تداخل این دو یا شاید برخورد این دو با هم برای خودشون قائل هستن و از خودشون نشون میدن. به طور مثال دیدن اسم ایشون در زیر یک بیانیه‌ای که 20 تن از صاحب نظران امضا کرده بودن چند ماه پیش، یا دیدن اسم ایشون در لیست این گروه یا در منشور آن گروه، به نظر من ضرره. ببینید رضا پهلوی ولیعهد در تبعید و این در عمل در جایگاهی هستن ایشون که به هیچ وجه نباید وارد کارهای اجرایی و سیاسی تشکیلاتی بشن و هر بار که این اتفاق افتاده با ضرر ما مواجه شدیم. ملکه الیزابت 1957 در نخستین پیام کریسمس خودش، که اتفاقا اولین پیامی بود که از تلویزیون پخش شد در بریتانیا، جمله خیلی معروفی رو مطرح میکنه بعد از جنگ جهانی و این منو یاد جایگاه پادشاه در ولیعهد در تبعید میندازه، که به نظر من از این جایگاه شاهزاده باید عمل بکنن و نه از جایگاه یک فعال سیاسی یا یک رهبر سیاسی. در این پیام مطرح میکنه ملکه الیزابت که میگه در قدیم پادشاهان سربازان خود را به میدان جنگ رهبری میکردند و ولی امروز این زمان عوض شده، امروز ما با دنیای دیگری مواجه هستیم. در این دنیای امروز من نه قانون میگذارم و نه هدایت میکنم و نه رهبری میکنم. دقیقا این اون پیامی هست که باید انجام بشه و ادامه میده، میگه که کاری که باید انجام بشه اینه که قلب و ارادت خودم رو به کشور و به مردم خودم نشون بدم. ببینید نقش شاهزاده در عمل باز کردن در گفتگوه به جای محدود کردن در گفتگو، برای اینه که بشه این گفتگوها بشه نهله‌های مختلف فکری، حتی کسانی که رادیکال ترین تفکر رو دارن با هم نزدیک بشن. این نقش خیلی فرق میکنه با امضا کردن این منشور، بودن در آن گروه، یا حتی نشون دادن خط قرمزهایی که باعث اتفاقا گسستگی میشه به جای پیوستگی. ما از فضای سلبی که چند سال پیش خیلی مطرح بود برای اینکه نشون بده که در عمل در ایران اصلاح طلب و اصولگرا با هم تفاوتی نمی کنن و این فضای سلبی لازم بود، که نمونهش اون کمپین نه به جمهوری اسلامی است، الان در این 6 ماه گذشته وارد فضای ایجابی شدیم و برای فضای ایجابی این تداخل ها و این گسستگی ها و این کارها واقعا ضرر به نفع حکومت تموم خواهد شد.
آقای عطابکی، من پرسش دیگری دارم از شما، ولی اگر تمایل داشتین در مورد گفته های دو مهمان دیگر هم صحبت کنید اختیار به خودتون هست. به نظرتون آیا این ائتلاف در زمان مناسبی شکل گرفت یا اینکه تعجیل شد در شکل گیری اون، چه در مورد اعضا چه در مورد منشور؟ آیا اصلا این ائتلاف فراگیر بود؟
با درود به شما شنوندگان خوب رادیو فردا و میهمانان عزیز شما، اجازه بدید بگم که معضلی که ما باش در حال حاضر روبرو هستیم یه معضل یا مشکل بسیار آشنایی پیشینه داره و در حقیقت میتونستیم رصد کنیم از نخستین روزهایی که رفتن پای امضای چنین منشوری که این منشور با مشکلاتی مواجه خواهد بود برای بست خودش، برای اعمال رفتار خودش و از این دست. خب نیم نگاهی به تاریخ معاصرمون داشته باشیم میبینیم که اصولا ما با تحزب، با کار دست جمعی سیاسی و از این دست با موانعی در تاریخمون روبرو بودیم و از اون تاریخ باید درس میگرفتیم که متاسفانه نگرفتیم و شکل‌های تازه‌تری رو برای کار جمعی فراهم می‌آوردیم. من فقط به شکل کوتاه بگم که تاریخ تعصب و کار سیاسی به مجلس دوم مشروطه ما میرسه، وقتی که به هر صورت کسانی که حمایت میکردند از سیاست ورزان و سیاست هایی که پسند و خورند آن زمان کشور ما بود، با پیوستگی های افقی یا عمودی، افقی منظورم اینه که تعلقات طبقاتی یا عمودی، تعلقات آینی، کنار همدیگه جمع شده. این در همه کشورها هم مصداق داره. اما اون در حقیقت دوران کوتاه مجلس دوم، بعد اتفاقاتی که پیش آمد، یک فاصله گذاشت برای مشق سیاسی در کشور ما. بعد ما بعد از شهریور 20 داریم که تعداد احزاب میان مطرح میشن و اینها برنامه‌هایی دارن برای پیشبرد اهداف خودشون تو حوزه اقتصادی، تو حوزه سیاسی، تو حوزه فرهنگی، و خیلی هم برنامه‌هاشون مشخصه، حالا وابسته هستند، نیستند، مستقلند و از این دست. حتی در مورد جبهه ملی هم در حقیقت با یک خواست حول محور ملی شدن صنعت نفت بود که شکل گرفت، ولی در حقیقت باید جمع احزاب رو باید در اون در حقیقت تعریف میکردیم. تمام مشکلات رهبری جبهه ملی با هواداران هم این بود که آیا افراد مستقل میتونن تو جبهه ملی برن یا فقط باید احزاب و سازمانهای سیاسی برن. خب حالا ما در وضعیت کنونی که قرار گرفتیم، نگاه کنیم به این پیوستگی ها، این پیوندهای کسانی که یک هدف واحد دارند. هدف واحدشون کنار گذاشتن جمهوری اسلامی. خب برای کنار گذاشتن جمهوری اسلامی میرن منشور می‌نویسن. خب این منشور به جای خودش بسیار بسیار خوبه. من نخستین کسی بودم شاید که در مقاله‌ای که منتشر کردم از نیاز به یک منشور دفاع کردم و شش بندی هم برای یک منشور پیشنهاد کردم. اما این به این معنا نیست که کسانی که این منشور رو میخوان سلیقه واحدی دارن برای اعمال رفتار، برای اعمال سیاست ورزی خودشون. مثلا شما اگر اشاره کنید، کسانی که مشروط خواه هستن، خب این مشروط خواه ها میتونن لیبرال دموکرات باشن، میتونن سوسیال دموکرات باشن، میتونن از همه نهله های فکری و سیاسی اقتصادی حمایت کنن در چارچوب نظام مشروطه. مشروط خواهی که نمیتونه خودش هویت در حقیقت متکثر رو به انسانها ببخشه، همینطور جمهوری خواهی نمیتونه این کار رو بکنه. بنابراین به این دلیل بود که وقتی که من نگاه میکردم به جمعی که حالا شما گفتید ششتنی که نشستن تا یک منشور رو امضا کردن و اتحادی گذاشتن، در شکل دادن به اون منشور من جای چیش تردید ندارم که گامی بلند، گامی درست بود که باید منشوری در حقیقت پیدا میشد، شکل میگرفت. حالا
آقای عطاکی اگر که بفرمایید، میخوام که بحث یه مقدار بیشتر به جریان بیفته اگر که موافق باشیم بفرمایید،
که شاید شاهزاده رضا پهلوی امضا میکردن یا نمیکردن، اما منشور کار خوبی بود. اما بعد از منشور آنچه که پیش آمد، منشور قرار شد پلتفرمی رو تعیین کنه برای رفتار سیاسی و مشق سیاسی، و اینجا بود که در حقیقت بحران آغاز شد. و به درستی هم که اشاره کردن، گفتن که در زمینه بستش به مشکلات برخوردیم. حالا اگر فرصت باشه در ادامه
حتما مجدد به شما باز خواهیم گشت. آقای شیبانی راد، آقای گلریز اشاره کردن که کار شاهزاده رضا پهلوی باز کردن در گفتگو هست به جای محدود کردن گفتگو. چقدر شما با این گفته موافق هستین؟ آیا اصلا به نظر شما شاهزاده رضا پهلوی با توجه به جایگاه سیاسی و یا اجتماعی که دارن باید وارد چنین ائتلافی میشدن یا نه؟ حرف بسیار هست این رابطه.
بله، من کاملا موافق هستم و این کاری هست که شاهزاده در تمام این 40 سال انجام دادن. حتی راجع به این گروه همبستگی هم، به اصطلاح همبستگی هم صحبت بکنیم، بذاریم برگردیم به همون نشست دانشگاه جارجتاون. وقتی که صحبت شد، یک خبرنگاری از اعضای این گروه پرسید که چرا بعد یک حزب حضور داره و احزاب دیگه، جریان‌های سیاسی دیگه حضور ندارن. بعضی ها پاسخ دادن که ما از آنها دعوت خواهیم کرد، یعنی خودشون رو به عنوان رهبر یک جریان در نظر گرفتن که و این حقانیت دارن که تعیین بکنن چه کسی دعوت بشه یا نشه. و همونجا شاهزاده جوابی که دادن بسیار از همین موضوعی هستش که جناب گلریز میگن، که گفتن که این اتوبوس مجانی است و نیازی به دعوت نیست. هر کسی فکر میکنه میتونه یاری برسونه، هر کسی که صحبتی داره، باز کردن صحبت که ایشون میفرمایند، میتونه بیاد و وارد بشه. و همین رفتاری بود که ادامه دادن وقتی که به
اما آقای شیبانی را شاهزاده رضا پهلوی نقش رهبری دارن در میان یا نه؟
نقش رهبری دارم همجوری گفتم شاهزاده رضا پهلوی با توجه به جایگاه ویژه‌ای که دارن و مورد اعتمادترین شخصیت سیاسی فضای سیاسی ایران هستن، اون کسی هستن که میتونه عنوان یک چرچ بالای سر همه اینها باشه و دقیقاً اون گفتگوی بین این جزیره‌هایی که خدمتتون عرض کردم، ما واقعا میتونیم 6 جزیره مختلف رو در فضای سیاسی شناسایی بکنیم و باب گفتگو و ارتباط بین اینها از طریق شاهزاده رضا پهلوی است و اون اتوبوس مجانی که پیگیری کردن وقتی که منشور منتشر شد، خاستگاه ایرانگراها و ملیگراها در این منشور دیده نمیشد، روح فدرالیست در این منشور بود و به عنوان مثال از واژه ملت ایران نام برده نشده بود، از پادشاهی موروثی و ضدش بیان شده بود، شاهزاده رضا پهلوی باب گفتگو میخواستن باز بکنن با کسانی خودشون صاحب این گروه همبستگی میدونستن و دیدیم که در
آقای شیبانی را شاهزاده رضا پهلوی عذر میخوام میان کلامتون بارها در مورد پادشاهی موروثی مخالفت خودشون رو با این مسئله اعلام کردن، آیا این گونه نیست؟
شاهزاده رضا پهلوی همیشه گفتن که نظر شخصیشون هستش و یک رأی دارن و هیچ وقتی جلوی این خاص رو نگرفتن، اما این منشوری که منتشر شده بود در یک از بندها رسماً البته بسیار بند خطرناکی هم بود چون کاملا میشه به صورت خطرناکی تفسیر بشه، به عنوان مثال ما دیوان عالی کشور رو نمیتونیم انتخابی بذاریم، حتما بایستی انتصابی باشه، ما قضات رو نمیتونیم انتخابی بکنیم و آلودهشون بکنیم به رأیگیری که اون پایگاه رأیشون رو بتونن ارجحیت بدن به گروه های دیگه، دستگاه قضاوت و نقش پادشاه نمیتونه انتخابی باشه. شاهزاده رضا پهلوی همیشه گفتن این نظر شخصی هستن و همیشه هم خودشون تایید کردن که یک رأی بیشتر نداره و مردم تعیین خواهند کرد، اما این منشور به جای مردم و به جای مجلس مؤسسان تصمیم گرفته بود. اینجا بود که گروه های اعتراض کردن، نامه نگاری کردن به شاهزاده رضا پهلوی، اعتراض خودشون بیان کردن و گفتن برای اینکه صدای ما شنیده بشه ما نیاز داریم که افرادی با این تفکر در میان این گروه باشند، و اما دیدیم که در بسته بود و شاهزاده رضا پهلوی دقیقاً به همون دلیلی که نقششون باز کردن دیالوگ هستش بین گروه‌های مختلف، این توییت رو زدن و گفتن که من همچنان به نقش فرا حزبی فرا جنایی فرا گروهی ادامه خواهم داد و با همه جریانات کار خواهم کرد.
آقای گوریز، همون گونه که آقای شیبانی را هم اشاره کردن، شاهزاده رضا پهلوی در توییتشون ایشون نوشته که بر سر پیوستن چهره‌های پیشنهادی به منشور اجماع به دست نیومد، برخی اسامی مطرح شدند از سوی برخی افراد که پیشنهادات شاهزاده بودند برای پیوستن به ائتلاف و امضای منشور، اما مورد موافقت 5 عضو دیگه قرار نگرفته. البته خود ایشون در این رابطه اظهار نظری نکردند، برخی اسم‌ها ولی در گوشه و کنار مطرح شده. به نظرتون آیا مخالفت‌هایی که میشه با منشور به دلیل سهم‌خواهی هست، انتقاد به کدام سمت وارده؟ شاهزاده رضا پهلوی که قصد داشته فرد یا افرادی رو به امضا کنندگان منشور اضافه بکنه، یا اینکه سایر اعضا که به هر دلیلی مخالفت کردند و الان متهم شدن به انحصار طلبی؟ مسئله انحصار طلبی هست یا سهم‌خواهی؟
پرسش بسیار مهمیه. اجازه بدید من اول دو موضوع رو مطرح کنم. یکی این که اتفاقا مشکل از همین شاید واژه راهبریه به جای رهبری، که به نظر من منظور همون رهبریه که آقای شیبانی راد مطرح کردن. ببینید اتفاقا تعریف جایگاه و فونکسیون رضا پهلوی همینه که وارد هیچ نوع فعالیت رهبری سیاسی نشه، حالا با هر نوع مترادفی که شما میخواین، رهبری، راهبری، رهبری معنوی، میدونید هر چیزی که در اون مسئله قدرت و قدرت اجرایی مطرح بشه نقض غرضه و تبدیل به ضد خودش میشه و این هم نخستین بار نیست که ما با چنین چیزی مواجه شدیم. ایشون همونجور که من حالا سعی کردم که از طرف اون میدونید گزاره از ملکه الیزابت مطرح بکنم، ایشون یک نقشی داره که به نظر من نزدیکترین چیزی که میشه بهش مطرح کرد اون اولی بین برابرهاست. ببینید در جورج تاون نشست بسیار موفقی بود برای اینه که به عنوان اولی بین برابرها، که به لاتین بهش میگن پریموس اینتر پارس، استفاده میشه. به این معنا هستش که در کنار بقیه برای نزدیک کردن افراد نقش بازی میکنه. مشکل وقتی به وجود میاد که ایشون وارد جایی میشه که در اون مسئله قدرت نقش بازی میکنه به جای نزدیک کردن. مسئله کارزار من وکالت میدهم واقعا یک خطا بود، چون دوگانه ملت حکومت رو، تقابل این دو رو در عمل تبدیل کرد به تقابل ملت با هم، گروه‌های مختلف با هم. موضوعی که در اون در عمل ایشون یک ور قضیه بیسته و طرف دیگه مخالفان حکومت بخوام باشن، صرفا به نفع حکومته. و این بخشی از طرفداران شاهزاده به گمان من متوجه این نیستن که رسالت ایشون رهبری سیاسی نیست. خودشون بارها اینو مطرح کردن ها، ولی بعضی از مواقع در اعمال این مورد نظر قرار نمیگیره. مشکل بعدی ما که من برمیگردم پرسش شما، مسئله دنیایی که ما توش هستیم و موضوع شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های سراسری. ببینید در این دنیایی که ما هستیم، این شبکه‌ها در مقطعی در مقابله با جمهوری اسلامی، بسیار این شبکه‌های اجتماعی در جنگ روایات و نبرد گفتمان‌ها در زمان سال 96 آبان 98 و تا همین اخیراً، یعنی تا سپتامبر گذشته که این خیزش شروع شد، بسیار بسیار تأثیرگذار بودند برای پیش بردن این جنگ روایات و نبرد گفتمان‌ها. چون ما در فضای فاز سلبی بودیم، یعنی مطرح کردن اینکه حکومت ناکارآمد، اصلاح پذیر نیست و باید به دنبال تغییر حکومت رفت. در حال حاضر در فضای فاز ایجابی، به خاطر همین هم هستش که اینقدر منشور و تشکیلات و غیره به وجود میاد، نیروهای سیاسی به دنبال تولید تشکیلات، تشکیلات شبکه‌ای، هرمی و در عمل تولید قدرت هستند. فاز ایجابی. در فاز ایجابی شبکه‌های اجتماعی تبدیل به ضد خودشون میشن، رسانه‌های سراسری تبدیل به ضد اون هدفی میشن که تا قبل از این در عمل لازم بوده. به معنای دیگه در تولید تشکیلات، همگرایی، همبستگی اتفاقا میشن دشمن این کار. ببینید شبکه‌های اجتماعی، مثلا توییتر، یک تحقیقاتی هست در 2017 انجام شده که نشون میده الگوریتم توییتر و کلا این شبکه‌ها برای پول درآوردن به شکلی کار میکنن که برای انگیجمنت بالاتر، برای اینکه بیشتر تعدادی ریتوییت انجام بشه، لایک انجام بشه، توجه انجام بشه، چون توجه بیشترین کامودیتیه دیگه در این فضا، برای این هر واژه‌ای که در اون احساسات یا برخورد ایدئولوژیک یا کلمات به اصطلاح قلم به سلم به تر احساسی در تخریب بقیه انجام میشه، هر کلمه 20% بیشتر شانس ریتوییت شدن، انگیجمنت داره. شما اینو تصور بکنید، اتفاقی که میفته اینه که، و حکومت هم به این موضوع دامن میزنه با سایبری های خودش، گروه های مختلف صرفاً با هم در حال تداخل مقابله سر مسائلی هستن.
آقای گریزنده، شما معتقدید که این ائتلاف قربانی این چیزی که شما بهش اشاره میکنید شده؟
بخشیش قربانی این شده، بخشیش به خاطر بدفهمی طرفداران شاهزاده که ازش میخوان رهبر سیاسی بسازن، برخلاف اون رسالت به نظر من تاریخی ایشون و جایگاهی که اتفاقا فونکسیونشون در همبستگیه. ببینید من خودم طرفدار تمامیت ارضی و بسیار بسیار میهن دوستم، ولی شاهزاده نباید در جایگاهی باشه که بخواد شرط بگذاره برای گفتگو بین نیروهایی که شاید اون شروط رو قبول ندارن، بلکه ایشون در نقش خودشون و فونکسیونی که دارن باید پیوند دهنده، نخ تسبیحی باشن برای پیوند دادن این گروه‌های مختلف. این نقش اصلی ایشون هست، نه اینه که بخوان شرط و شروط بگذارن، نه اینه که بخوان با یک منشور در عمل بقیه مسائل، حالا من به محتوای منشور کاری ندارم.
آقای اجازه بدین ادامه بحث با آقای عطابکی پی بگیریم. مجدد به شما باز خواهم گشت. آقای عطابکی، شما داشتید به خود منشور اشاره می‌کردید در بخش اول سخنانتون. آقای شیبانی راد هم نکته‌ای مطرح کردن در رابطه با اینکه شاهزاده رضا پهلوی به این علت منتقد منشور هستند که این ائتلاف فراگیر نیست و جای برخی دیگر افراد و نظرات و گروه‌ها در اون خالی است. به نظرتون آیا اصلا امکان تشکیل یک ائتلاف فراگیر وجود داره؟ آیا به این علت میشه منتقد 5 عضو دیگر این ائتلاف بود؟
اجازه بدید که من در ادامه صحبت‌های درست آقای گلریز به یک نکته اشاره کنم، و اون که من به مجلس دوم و نمیدونم سالهای 20 اشاره کردم، بگم که انقلاب 57 انقلاب خیابان بود با گفتمان پیشوایانه خیابان. در حال حاضر آنچه که به جد نگران کننده است این که نقش این رسانه‌ها و این شبکه‌هایی مثل توییتر، اینستاگرام، از اینا چگونه میتونه گفتمان ساز باشه و در حقیقت فعالیت جنبش سیاسی رو به گونه شکل به قالب بریزه که بسیار میتونه مخرب باشه. یعنی انقلاب خیابان 57 بشه انقلاب توییتر سال 1402. حالا بر بستر این، اگر این پرسش شما رو بخوام پاسخ بدم، اینه که دوستان به درستی اشاره میکنن، آقای گلریز به درستی اشاره میکنن که جایگاه شاهزاده رضا پهلوی، اگر چون این جایگاهی برای ایشون قائل هستن که باید فرای دسته های سیاسی قرار بگیرند، آیا این شعلایی که به آقای شاهزاده رضا پهلوی میبخشند، آیا این شعلا رو ایشون خودشون قبول دارن که بتن بکنند؟ به داوری من چنین نیست. به داوری من شاهزاده رضا پهلوی خودش رو در جایگاهی که هماهنگ کننده باشه نمیبینه. گهگاه اشاره‌ای دارن، ولی وقتی میرن در همون اشاره میکنن که تلاش کردیم این کار رو بکنیم، تلاش کردیم با این گروه بشینیم، با اون گروه بشینیم، با این همه اینها شاهد مصداق این ادعاست که ایشون در حقیقت خودشون رو یک کنشگر میدونن تا هماهنگ کننده یک وضعیتی که احزاب و دسته های سیاسی رو به پای میز مذاکره بنشینن. البته کار بسیار بسیار سختیه. اشاره تاریخی من به این خاطر بود که گفتم در شرایط عادی چه سخت تحزب در ایران. وای به حال امروزه که ما مشکلمون مشکل حزب فقط نیست، مشکل جبهه های واحد اتحاد عمل برای رسیدن به اون هدف مشترک، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی. وقتی که تمام این گروه ها سازمان ها رو میخواهید با سلایق مختلف کنار هم بشینید تحت یک در حقیقت آرمان واحد و یک پرچم واحد، مشکل بسیار بسیار عمیق‌تر میشه.
آقای عطابکی، نسبت این وضعیتی که شما بهش اشاره میکنین در اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور با اون چه که در داخل ایران در خیابان‌ها داره اتفاق میفته چه هست؟
به نظر من این آنچه که در داخل اتفاق در ایران میفته بسیار بسیار روشن‌تره تا وضعیتی که ما خارج از ایران داریم. ببینید آنچه که به جد مهمه برای یک وضعیت کنونی، من بارها اشاره کردم به اتفاقی که در جمهوری چکسلواکی افتاد، اون منشور در حقیقت اون منشوری که اعلام کردند برای 10 سال، اون منشور به چراغ راهنمای تمام اپوزیسیون بود با خواستای مشخصی که در اون منشور نهفته بود. یک چارتر بود، چارتر 77. این چارتر 77 که من هم بهش اشاره کردم در مقاله در نوشته خودم، میتونه راهنمای بسیاری از سازمان‌های سیاسی ایران باشه که با در حقیقت استقلال عمل خودشون برن برای اجرای چنین چارتری، چنین منشوری. اما جمع کردن اینها کنار همدیگه وظیفه شاهزاده رضا پهلوی نیست.
بسیار سپاسگزارم. جمع
کردن این فعالیت‌ها نیست و دیدیم این کار شد و در حال حاضر به این موانعی که ایشون خودشون اشاره کردن برخورد کرد.
ممنونم از شما آقای عطابکی. آقای شیبانی، رو با توجه به نظراتی که دیگر مهمانان داشتن و خود شما، چه چشم‌اندازی می‌بینید برای آینده؟ آیا ائتلاف‌های تازه‌ای شکل خواهد گرفت؟ چون وقتمون رو به پایان هست، لطفاً در یک دقیقه بفرمایید.
حتما، منتها نمیتونم اشاره نکنم به اون حرف خطرناکی و مرگ‌آلودی که در صحبت جناب گلریز جناب عطابکی بود و حذف صدای دیگران بود. ما نمیتونیم وقتی که قاطبه مردم چه در فضای مجلس و خیابان‌های ایران نظری دارن که برخلاف نظر ما اونها رو سایبری بدونیم و بگیم که حرف زدن اونها مخرب هست برای اون باوری که ما داریم. اینها مردم هستن که دارن خودشون بیان میکنن و شاهزاده رضا پهلوی هم به این خواست مردم و نه سایبری ها و ربات ها پاسخ دادن. و نکته دیگه ای که مهم هستش اشاره بشه اینه که شاهزاده رضا پهلوی رهبر هستند که ما بخوایم چه نخواهیم، و رهبر رو مردم انتخاب میکنه نه فرد. ما دیدیم که اتفاقا اون گروه هایی که اون افرادی که در اون گروه همبستگی بودن سعی کردن خودشون رهبر معرفی بکنن و جواب نداشون، مردم پیگیری نکردن و این نفوذ کلام شاهزاده رضا پهلوی همون قدرتی هست که ایشون چه ما بخوایم چه نخواهیم دارن. ما امروز برنامه گذاشتیم راجع به صحبت و یک توییت شاهزاده رضا صحبت میکنیم و این همون قدرت و همون رهبری هستش که صحبت میکنیم. من ما کاملا موافق هستم که ایشون برای خودشون این نقش رو قائل نیستن و دستور و رهبر و راهبر تفاوت شده است که رهبر تعیین کننده مسیر هست و راهبر هماهنگ کننده مسیر است که گروه ها میرن. پاسخ سوال شما اینه که ما
فرصت بیشتر نداریم، دو دقیقه بیشتر به تا پایین برنامه نداریم. بله، ممنونم آقای گوریز. شما بفرمایید نظرتون رو در مورد آینده نقش اپوزیسیون و این ائتلاف ها و چه اتفاقی خواهد افتاد.
ببینید هر نوع تخریبی از طرف هر گروهی نسبت به چیزی به نام اپوزیسیون که همه احساس میکنیم معناش چی هست، به معنی گروهی که در مقابل حکومت میسته، به نظر من به نفع حکومته. ما در این فضای پاندولی بین امید و ناامیدی در خارج از کشور حداقل، در داخل داره کار خودش رو انجام میده و بسیار هم من امیدوارم. در خارج از کشور ما باید در عمل سعی بکنیم این امید رو ترسیم کنیم و ترسیم امید یک نوع واقع‌گرایی میخواد. من فکر میکنم که باز برایند این اتفاقی که افتاده این هستش که خب گروه های جدیدی به وجود خواهند اومد و شاید این بار شاهزاده نقش خودشون رو در پیوند دادن به جای فعال سیاسی بودن در عمل، ببین در گفتار و نوشتار قبلا در پیمان نوین در انواع و اقسام بیانیه ها گفتن که من فعال سیاسی رهبر سیاسی نیستم، امیدوارم که در عمل هم چه طرفدارانشون و چه خود ایشون نشون بدن که به عنوان یک، برای من حداقل به عنوان مشروطه خواه، یک ولیعهد در تبعید، نقش پیوند دهنده و نه نقش گسستگی رو به وجود بیارن و از این طریق نیروها به هم نزدیک‌تر بشن. اتفاقا ایشون میتونه نیروها رو به هم نزدیک بکنه در اون نقشی که دارن تا بقیه.
سپاسگزارم آقای عطابکی. کمتر از 30 ثانیه، در حد 20 ثانیه.
که دوستمون صحبتون منو ناامید کننده خوند. به هیچ وجه من ناامید نیستم، امیدوارتر از همیشه هستم. وضعیت نافرمانی در ایران بسیار بسیار رو به جلو و گسترشه و من گمان میکنم که اپوزیسیون خارج کشور و از جمله شاهزاده رضا پهلوی باید با بدیده گرفتن وضعیت کنونی.
بسیار سپاسگزارم. فرصت بیشتر نداریم آقای عطابکی،
اجرا کنن که لازمه وضعیت.
سپاسگزارم از شما.